سیاست در ایران، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. پس از 20 ماه وقفه و در میانه هشدارها درباره موج تازه کرونا، نماز جمعه تهران برگزار شد. نخست وزیر اسرائیل برای دیدار با رهبر روسیه و رایزنی درباره ایران وارد سوچی شد. و کارزار علیه سونوگرافی زنان توسط مردان به تغییراتی در این زمینه منجر شد. خوش آمدید به این بخش خبری. امروز پس از وقفه 20 ماهه و در حالی که وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید بروز خیز دیگری از شیوع کرونا در آبان ماه قطعی است، نماز جمعه تهران برگزار شد. برگزاری این مراسم سیاسی مذهبی به دلیل شیوع کرونا در اواخر سال 98 متوقف شده بود. سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران رئیس مجمع علمای اهل سنت بود و محمد جواد حاج علی اکبری امامت این مراسم را بر عهده داشت. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز جمعه برای دیدار و گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه وارد سوچی شد. آقای بنت که چند ماه از به قدرت رسیدنش در اسرائیل می‌گذرد، در هفته‌های اخیر با تمرکز بیشتری بر موضوع برنامه هسته‌ای ایران با رهبران کشورهای مختلف رایزنی می‌کند. نفتالی بنت پیش از سفر به روسیه گفته است روابط با مسکو یک عنصر مهم در سیاست خارجی اسرائیل است. او این اهمیت را به زندگی 1 میلیون روسی زبان در اسرائیل که به گفته او پلی میان دو کشور هستند مرتبط دانسته است. دیدار با نخست وزیر اسرائیل احتمالاً آخرین دیدار آقای پوتین پیش از اعمال محدودیت‌های شدید برای مقابله با کرونا در روسیه خواهد بود. وزارت بهداشت ایران در واکنش به انتقادها حضور یکی از محارم یا کارکنان همجنس در زمان سونوگرافی توسط رادیولوژیست های مرد را الزامی اعلام کرد. خبرگزاری فارس اخیراً کارزاری به راه انداخته و خواستار جلوگیری سونوگرافی بانوان توسط رادیولوژیست های مرد و اصلاح وضعیت مراکز سونوگرافی دولتی و پاسخگویی وزیر بهداشت درباره عدم اجرای طرح انطباق جنسیتی مراکز درمانی شده بود. تفکیک جنسیتی در مراکز درمانی سالهاست توسط گروهی از اصولگرایان در جمهوری اسلامی پیگیری می شود. فعالان حقوق زنان و کارشناسان حقوقی اعمال این گونه جداسازی ها را تبعیض در برابر زنان ارزیابی می کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر طالبان که قدرت در افغانستان را در دست دارد متهم به کوچاندن اجباری صدها هزار خانواده هزاره کرد. این سازمان مدافع حقوق بشر که مقر آن در آمریکاست این اقدام را یک تنبیه دست جمعی علیه اقلیت شیعه هزاره ارزیابی کرده است. این بیانیه میگوید برخی افراد به دلیل رویکردهای سیاسی خود و نزدیکی به دولت پیشین افغانستان با کوچ اجباری مواجه شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر همچنین یادآور شده است که این کوچ اجباری در حالی انجام می شود که خوش‌سالی، مشقت‌های اقتصادی و درگیری نظامی در افغانستان نیز به آواره شدن صدها هزار نفر در سال جاری میلادی منجر شده است. اقلیت شیعه هزاره سومین گروه اقلیت در افغانستان از لحاظ جمعیت هستند که در طول سالها در زمان حکومت سنی ها همواره با سرکوب و تبعیض روبرو بودند. اوایل ماه جاری میلادی سازمان عفو بین الملل از کشتار دست کم 13 تن از مردم هزاره از جمله یک دختر 17 ساله خبر داده بود. در روزهای اخیر زنان افغان با تجمعاتی در کابل خواستار کار، آزادی و حق تحصیل خود شدند. از سوی دیگر جمعی از زنان افغانستانی که پیشتر سیاستمدار، دیپلمات و روزنامه‌نگار بودند، روز پنجشنبه با حضور در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک از این سازمان خواستند تا پیش از اعطای کرسی نمایندگی به طالبان از احترام به حقوق زنان در افغانستان اطمینان یابند. در گفتگو با ویدا ساغری فعال حقوق زنان افغان ابتدا از او درباره مطالبات زنان افغانستان پرسیدم.
خواسته‌های زنان در برابر یک گروه مستعد تروریستی ضد زنانه در یک جامعه بسته سنتی مذهبی مشخص. ما نمونه‌های چنین خواسته‌هایی را در ایران در ترکیه، در حتی در پاکستان و بعضی از کشورهای عربی داریم. زنان خواهان حق کار هستند، حق مشارکت سیاسی هستند، خواهان حق تحصیل هستند، بودجه بالا و در کل خواهان رفع تبعیض جنسیتی هستند در جامعه خودشان. اما بس اساسی این است که این خواستگاه ها شدید که جهان ندانند و میزهای بین المللی سیاست مداران از آن خبر نباشند. یا امروز یا روزگار امروز روزگاری نیست که انسانهای فهمیده، انسانهای با دانش و حتی انسانهایی که یک روز میکنند و در جامعه و در اجتماع خانه بیرون میادند نفهمند که حقوق بشر، حقوق کودکان، حقوق زنان در جامعه پیشرفته شد. حال من حرف اساسی من این است که آیا این خواسته ها، یک مسئولیت دادن این خواسته ها از کدام مدرک ها یا از کدام آدرس ها باید مطرح شود که به کرسی بنشینند؟ این که زنان افغانستان این خواسته ها مطرح می کنند این عبرت تکراری. همه جهان می دانند که زن افغان حق تصمیم دارد، انسان از حق کار دارد، حق مشارکت در قدرت دارد، حق اقتصادی دارد، حق احترام حیثیت فرهنگی اجتماعی دارد. این عبرت داده نیست.
در حالی که طالبان دست زنان رو در بسیاری از حوزه ها و فعالیت ها بستن و حتی با بحث تحصیل اونها هم مخالفت دارن، چطور میشه در چنین شرایطی حقوق و آزادی های زن افغان رو خواستار شد و برای اون فعالیت کرد؟
ببینیم این مسئله یک مسئله سیستماتیک و عمیقی در افغانستان. این بحث خودجوش در داخل افغانستان نیست. یعنی طالبان موجودات خود برخواسته و خودجوشی نیستند که با داس و کلنگ آمده باشند داخل افغانستان زنان رو به خانه رانده باشند و راه های تحصیل زندگی بر آنها بسته باشند و اینکه طالبان نفهمند دارن چی کار میکنن. بس اساسی اصلا اینه که یعنی راه این که ما زنان حقش رو در افغانستان بگیرن اینه که ما مرکز و پالان از همدیگر تشخیص بدیم. طالبان نباید به عنوان حکومت اطلاق شوند. طالبان همین دسته حکومت افغانستان نیستند. افغانستان حکومت ندارد، در خلای حکومتی به سر میبرد. افغانستان نظام به سیستم مشخصی همین لحظه ندارد. ما نباید ببینیم که امارت اسلامی در افغانستان حاکم شده. بابت اینکه هیچ گونه حاکمیت بر مردم، بر اقتصاد، حتی بر چرخه کارهای دولتی و کارهای رسمی خودشان ندارد. همین اصلا نمی فهمند بر پاس تحصیلی را چگونه راه اندازی بکنند. مثلا طالبان امروز ادعا می کنند که ما بابت اینکه سیستم نداریم زنان را اجازه نمی دهیم که بیان سر کار. یعنی ما می خواهیم زنان بیان سر کار ولی نمی فهمیم به چه سیستمی. بس اینه که همین دسته طالبان به عنوان یک گروه بسیار تصادفی داخل افغانستان شدن و به صورت عمدی یک اتفاقات خاص سیاسی مثل کودتای سیاسی در افغانستان اتفاق افتاد. این تصمیت واژگونی در آن کشور به وقوع پیوسته. زنان افغانستان نباید به طالبان ارزشی این همه بزرگ برهند که حقوقشان را از یک گروهک کوچکی قوام نیافته بی سوادی که هیچ رسمیت داخلی و بیرونی یا بین المللی ندارد و خود را از اونا بخواهند. زنان افغانستان باید دامن یا یقه نهادهای بین المللی را در این مورد بگیرند. من فکر می کنم که از طالبان در خودگی و مدنیت و حق کردن یک بحث بسیار بسیار خوبیست. ما راه را گم کردیم. زنان راهشان را یا سوراخ دعایشان را باید پیدا کنند.
گفتگویی بود با ویدا ساغری، فعال حقوق زنان افغان، درباره مطالبات زنان افغان تحت حکومت طالبان.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
اما اما در اینجا نوبت میرسه به مجله هفتگی ملاقات. ملاقات نگاهی داره به وضعیت زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی. در این برنامه میپردازیم به وضعیت پیمان فرهنگیان.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
فعال مدنی ساکن بندر کیاشهر در استان گیلان است. در دادگاه بدوی برایش حکم کم سابقه 38 سال زندان صادر شده بود که بعداً در مرحله تجدید نظر به 10 سال کاهش یافت. پیمان فرهنگیان شاعر و فعال کارگری است. او برای امرار معاش صیادی می کند. به موسیقی و شعر و ادبیات علاقه‌مند است و پس از پایان کار یا به مطالعه و نوشتن شعر می‌پردازد یا به تمرینات ورزشیش در رشته کنگ فوتو مشغول می‌شود. سالهاست که برای تحقق مطالبات کارگران، برابری و رفع تبعیض‌های اجتماعی تلاش می‌کند. فعالیت‌های کاملاً مسالمت‌آمیز که دلیل بازداشتش شدند. 31 خرداد سال 99 بود که مأمورین اطلاعات سپاه پاسداران او را بازداشت کردند. در 25 روز بازداشت از دسترسی به وکیل محروم بود و تحت فشار برای اعتراف اجباری. پرونده‌اش در شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان آستانه اشرفیه رسیدگی شد و صادق حسینی قاضی دادگاه برای او حکمی سنگین و کم سابقه صادر کرد. 38 سال زندان. فهرست اتهام‌های پیمان فرهنگیان طولانی بود. برخی از اتهام‌های او به اعتراض‌های خونین آبان سال 98 مربوط می‌شود. مانند تحریک مردم از طریق انتشار مطالبی در خصوص اعتراض‌های آبان 98، راه اندازی جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام. برخی دیگر از اتهام‌های او از جمله توهین به مقدسات دین اسلام و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی به شعرهای او مربوط است و انتشار آنان در شبکه‌های اجتماعی. مجموع این اتهام‌ها حکم 38 سال حبس را برای این فعال کارگری به دنبال داشت. او بابت مجازات تکمیلی هم به 1 سال شرکت در کلاس‌های آموزش معارف دینی محکوم شد. حکم 38 سال حبس او نهایتاً اردیبهشت امسال در شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان گیلان به 10 سال حبس کاهش یافت و 7 سال آن به حالت تعلیق درآمد. پیمان فرهنگیان فعلاً با قید وثیقه آزاد است، اما سایه اجرای حکم 3 سال حبس تعزیری بر سر اوست.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن.
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامی دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
اما همزمان با افزایش چشمگیر موارد ابتلا و مرگ و میر در روسیه، یک مقام بهداشتی این کشور روز پنج شنبه از شناسایی یک سویه جدید ویروس کرونا در این کشور که حتی گفته می شود از سویه دلتا نیز مصری تر است خبر داد. بنابر این گزارش ها کارشناسان این احتمال را دادند که سرعت و دامنه شیوع سویه جدید بسیار بیشتر از موارد قبلی است. همزمان ستاد مبارزه با کرونا در روسیه اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 1036 نفر بر اثر ابتلا به کووید 19 درگذشتند که بالاترین رقم تلفات در این کشور از آغاز همه‌گیری کرونا است. روسیه با بیش از 227 هزار مورد مرگ و میر بالاترین رقم تلفات را در میان کشور های اروپایی دارد و رتبه چهارم جهانی را دارد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.